عشق یعنی پدر شوی، شبها آمدی
بوی
خوب نان بدهی، بله. دخترت از تو ماه میخواهد، تو با او قول آسمان بدهی. خیلی بیت تکان دهنده است.
شما میشه یه آهنگ خیلی دوست دارم؟
خیلی دوست دارم و متاثرم میشم و بارها اشکم برآمده به خاطر این آهنگ. خیلی آهنگ زیبایی است. خب از مرد میدان میگفتیم،
بله
توبه از دست بعضی
آقای
موحد. بعضی اگه یک کار را انجام میتن دنیا را پر میکنن و جار میزنن که ما تو کردیم و تو کردیم، ما بودیم که مملکت را به اینجا رساندیم. اما مردان بزرگ با وجودی که بزرگترین کارها را انجام میتن، صدایی ازشان نمیبره. اونا نیاز به تبلیغات ندارن، کارشان میگه که چقدر زحمت کشیدن.
البته به نظر من خوب است که مردان بزرگ کارها و فعالیتهای خود تشریح بکنن.
بله،
چرا که ما در زمانه ای هستیم که کارهای کلان را پوت میکنن، نمیخواین که بعضی ها کارهایشان دیده شود.
البته از این نظر با شما موافق هستم، با توجه به اینکه بعضی از رسانه ها هم یک قسمی کار میکنن که بعضی از کارها و فعالیت ها را زیر سوال ببرن و بعضی های دیگر را ناچیز و کم اهمیت جلوه میتن. نیاز است که فعالیت های اونا تشریح شود.
خانم هیدری،
بله،
نکته دیگه ایست که مردان بزرگ مردان بحران های بزرگ هستن.
بله،
اونا با اعتماد به نفس و آرامش که دارن کارهایشان را پیش میبرن و به حرفا و گپایی که دربارشان میزنن توجه نمیکنن.
بله، این توجه نکردن به این معنی نیست که برایشان سخت تمام نمیشه و یا حرفایی که دربارشان میزنن سنگین نیست، بلکه مشغول شدن به او گپا را بازماندن از هدف اصلی خود میده.
بله،
مطلع شنیده بودم میگفتن که مردار قول است، یعنی مردانگی چیزی است که حرفش باید یکی باشه، رفتارش باید مطابق حرفایی که میگه باشه، باید شجاعت داشته باشه، باید استقامت داشته باشه، مرد باید دست خیر داشته باشه، به کسی آسیب نزنه، اگر غم داشت کسی را غم نده، اگر نداشت بخشنده باشه. دیگه بسیار خواصای خوبی به یک مرد نهفته است که مثلا قد علم کردن در مقابل دشمن، در مقابل نامرد مردی است. و خیلی ها مثلا مرد هستن ولی خصلت مردی ندارن، به دلیلی که خواصی که یک مرد میتونه داشته باشه در وجودشان نیست و یا کم است.
ساعت 5:53 دقیقه را اعلام میکنیم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. موضوع برنامه مرد میدان هست.
بله، خب میریم چهار فصل، بریم که امروز خانم احمدی چی صحبتی با ما و شما دارن، بعد از او برمیگردیم با خانم حیدری.
چهار فصل.
خدا، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز. امیدوار هستم که حالتان عالی باشه. همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگر. ضرب المثلی که امروز میخوایم برتان داستانش رو نقل کنم ایست: دوست باش و مرد باش. در روزگاران قدیم که از هتل‌ها و مسافرخانه ها خبری نبود، دراها کاروانسراهایی بود که مسافران به اونجا می رفتن تا شبی استراحت کنن و صبح دوباره سفر خود ادامه بدن. در بین کاروانسراها کاروانسراهایی بود که به یک قلعه و دژ نظامی شباهت داشت. دور تا دورش دیوارای بلند و سر به فلک کشیده ساخته بودن. در کاروانسراها از جنس فولاد بود و هیچ دزدی نمیتونست داخل او شود. تاجرایی که گذرشان به او کاروانسراها میفتاد، شبا با خیال آسوده خواب میکردن و مطمئن بودن که هیچ دزد و راهزنی نمیتونه وارد اونجا شود. کاروانسرا موقعیت خیلی خوبی داشت، تا اینکه 3 نفر دزد با یکدیگر هم دست شدن و تصمیم گرفتن هر قسم که شده یک شب به کاروانسرا دست برد بزنن و به افسانه نفوذناپذیری کاروانسرا پایان بدن. دوست ها 1000 نقشه کشیدن تا عاقبت به این نتیجه رسیدن که پشت کاروانسراها تونلی زیرزمینی بزنن و از زیر دیوارای بلند و محکم کاروانسرا به او وارد شوند. اونا روزای زیادی با بیل و کلنگ کار کردن و راه زیرزمینی کندن تا تانستن از بیرون کاروانسرا به وسط چاه او راهی باز کنن. بعد در یک شب تاریک از راهی که در زیر زمین کنده بودن آرام آرام وارد کاروانسرا شدن. اونا بی سر و صدا مال و اموال مسافران و تاجران برداشتن و از همون راهی که آمده بودن پس برگشتن. صبح که شد خبر دستبرد به کاروانسرا مثل توپ صدا کرد و به گوش حاکم رسید. حاکم سوار بر اسب شد و به کاروانسرا رفت. باورش نمی شد که دزدی تانسته باشه دیوارای محکم و بلند و یا در فولادی کاروانسرا را سوراخ کرده باشه. ماموران حاکم همه جا را به دقت گشتند، اما اثری از سوراخ و جای پای دزدان ندیدند. حاکم گفت با حساب دزد باید یکی از کارکنان کاروانسرا باشه. با این گپ داخل کاروانسرا ولوله برپا شد. بعد از دستور حاکم دربانهای کاروانسرا را زیر مشت لگد گرفتن تا به دزدی یا همدستی با دوستا اعتراف کنند. اما بشنوید از دوستا: وقتی که دوستا مال و اموال دزدی را به جای امنی رساندن، به کاروانسرا برگشتن تا ببینن که چی گپ و چی خبر است. دزدا زمانی به اونجا رسیدن که دربانای بیچاره را شلاق می زدن. فریاد و فغان اونا به آسمان بلند شده بود. رئیس دزدا از دیدن این صحنه ناراحت شد و با خودش گفت خدا را خوش نمیایه که این بیچاره ها به خاطر کاری که نکردن شکنجه شوند. بعد هم پیش رفت و با صدای بلند گفت دست نگه دارید. همه رو به سوی ای تازه وارد کردن که ببینن چی میگه. او قدمی پیشتر ماند و گفت اونا را آزاد کنید، اونا بیگناه هستن. ما به کاروانسرا دست برد زدیم. حاکم رو به او کرد و گفت تو دست برد زدی؟ چه قسمی؟ رئیس دزدا گفت مراهی زیرزمینی کندم که از چاه کاروانسرا سر در می آورد. همه به طرف چاه رفتن. حاکم گفت اموال و کالاهای مسافرا کجاست؟ اگر راست میگی جای اموال دزدی را بر ما نشان بده. دزد گفت داخل همین چاه است. یک نفر به داخل چاه بره و ببینه. هیچ کس جرأت نداشت که به داخل چاه بره. بالاخره با پیشنهاد رئیس دزدها تنابی به کمر او بستن و او را به داخل چاه فرستادن. براه زیرزمینی که رسید سر تنابا را به سنگی بست و از راه زیرزمینی فرار کرد. همدستایش هم آرام آرام عقب رفتن و از در کاروانسرا خارج شدن. مسافران مدتی منتظر ماندن، اما خبری از دزدی که به داخل چاه رفته بود نشد که نشد. با همدیگه مشورت کردن و به دستور حاکم یکی از ماموران با ترس و لرز به درون چاه رفت. او راه زیرزمینی را پیدا کرد، رفت و از او طرف دیوار خارج شد. هنوز حاکم و مسافران سر چاه بودند که مأمور با داد و فریاد از در بزرگ کاروانسرا داخل شد. همه فهمیدن که دزد راست گفته و از ای چاه راهی به بیرون کاروان سرا وجود داره. دربانای بیچاره را از قل و زنجیر آزاد کردن. حاکم در حالی که قدم میزد با خودش سخن میگفت. ناگهان یکی از مسافرا که بخشی از کالاهایش دزدیده شده بود با صدای بلند گفت: من اموالم را به آن دزد جوان مرد بخشیدم. نوش جانش، حلالش میکنم. او دزد باهوشی بوده که تانسته چنین راهی را پیدا بکنه و با کاروان سرای به این محکمی راه پیدا کنه. ولی مهمتر از این کارش مردانگی اوست. او خود به خطر انداخت تا دربانای بیگناه از شلاق و شکنجه نجات بده. دزدی کار بدی است، اما اگر کسی کار بدگم میکنه بهتره که رقم او دزد جوان مرد باشه. بعد به کسی که کار زشتی انجام میتواد در عین حال جوان مردی داره میگن دوست باش و مرد باش. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
این خانم ایداری ضرور مسئله امروز هم از مرد و مردانگی و کاکایی و جوانی میگفت.
بله، هر در هر کاری که هستی، حتی یک کار غلطی که میکنی در اون کار غلطتان باید جوان مردی داشته باشی.
بله واقعا ما گفتم البته میگه که البته هر کار غلطی که میکنی پای یک مرد باید است.
داری که شک نیست.
تو زنگید از برای خدا، از برای خدا نگوی گفه.
ولی آقای باید یک چیزی که حالا بگذاریم از این مزاقا و مسائلی که هست،
بله،
یک چیزی که همیشه شاید بر ما سوال بوده از طفولیت و شاید بر خیلی دگامی سوال بوده، ای که وقتی یک کسی که مرد است، حتی طفل است، مثلا یک پسر کوچک است،
بله،
وقتی که اوگار میشه میفته زمین یا یک اتفاق برش میفته گریه میکنه، کلگی میگن که بخیز گریه نکو، مرد تو گریه نمیکنه. یا کلانتر که میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، برش یک اتفاق میفته که حالا قلبش به درد آمده، نیاز داره به اینکه گریه کنه، اطرافیان کلگی بهش میگن که
حالا سوالت پرسان کو، چرا که مقدمه شیری میکنی؟
اینو میخوام بگم که شما همین نظر دارین، مرد نباید گریه کنه؟ اونوار یک مردی جواب بده.
حالا چی بگویم خانم ایدری، مگر مردا احساسات ندارن؟
دارن.
کی گفتم مرد گریه نمیکنن؟ ولی مردا خیلی وقتا صبوری میکنن خانم حیدری، در برابر احساسات خود مقاومت میکنن، به خاطر ای که اگه این کارها را نکنن مدیریت بسیاری از کارها با زمین میمونه.
درست است، ای که در بسیاری از سختی ها و بسیاری از مصائب مردها صبوری میکنن، برای بعضی ها شاید تصور ایجاد شوه که مردها گریه نمیکنن.
او هم است، ولی بسیاری از همین مردها وقتی با خودشان خلوت میکنن یک باره همی تو دیگه بغزشان میترد.
بله.
گریه امانشان نمیتر. برخلاف تصور بعضی ها، مردها حتی اونایی که کوشش میکنن احساساتشان را پنهان بکنن بسیار عاطفی و احساساتی هستن.
درست است. یک شخصی میگفت مردها به قلم میمونن، اما تو که قلم یک دفعه‌ای رنگش خلاص میشه، بسیاری از مردها هم مقاومت میکنن یک دفعه‌ای دور از جانشون از پای میفتن.
بله، البته بسیاری از خانم ها هم همونطور هستن.
بله.
اختصاص به مردها تنها نداره، این تمثیل نهایت مقاومت تمام اشخاص را در برابر مشکلات نشان میده.
درست است.
سلام به شما، نام من شبیر احمد است، باشنده شهر کابل. ما در افغانستان وقتی که کسی بخوایم عملگرا بودنش را ثابت کنیم و او شخص حتما طرح می داشته باشه، برنامه می داشته باشه یا پلان می داشته باشه، ولی در عمل چیزی که وقتی ما ازش نبینیم برش میگیم برادر داغ از دا میدان، شما هر چیزی که می فرمایین در مغزتان است، برای ما عملی کنید که ما بفهمیم واقعا شما توانایی را دارین یا ندارین. یا اصلا در اکثر جایی که طرف مقابل لاف می زنه، پتاق می زنه، باز مردم برش میگه برادر داغ از دا میدان، اگر او جا نیست اینجا گز هم است، میدان هم است، متر هم است، بفرمایید ثابت کنید.
موحد، مردان میدان هم مثل خیلی از آدمای معمولی اشتباه میکنن. اتون نیست که غلط یا اشتباهی در کار اونا نباشه.
این طبیعی است که اونا هم غلط کنن. غلط که بگم، اما اشتباه نه به سبک دوستای ایرانی غلط کنن. یعنی بزرگی اونا و یا شهرت و نام اونا باعث نمیشه که هیچ خطا و اشتباهی در کارشان دیده نشه.
بله، سختی های کار، مشکلات فراوان، فشارهایی که برای اونا است، همین قسم فراوانی کار باعث میشه که اونا هم گاهی اشتباه کنن. اما
این اما به نظرم بسیار مهم است. بگوید.
بله، اما مردان واقعی یا همون مردان میدان وقتی اشتباه میکنن، به دنبال این نیستن که کار و مسئولیت خود به گردن دیگر را بندازن. دیروز هم گفتیم.
بله، خطای خود را قبول میکنن و مسئولیت کارشان هم به عهده میگیرن و این شجاعت دارن که به اشتباهشان اعتراف کنن و از کسایی که حقشان ضایع شده عذرخواهی هم بکنن.
اینم بگیم که این قسم نیست که خطای خود را رها کنن، بلکه به دنبال اصلاح و جبران کارشان هم هستن.
اگر همه ای تو باشن چقدر دنیای قشنگی داریم خانم ایدری.
بسیار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، فرید احمد هستم، فریاد تخلص میکنم، باشنده ولایت کابل. در این شرایط کساهایی که در مقامات بالا هست و قدرتمند هستند یا اصل وظیفه اولیه ازیاست که باید برای اشخاصی که واقعیت که ناتوان هستند و پولی کافی ندارن که یعنی احتیاجات زمستان خود را مرفوع بسازن، یک بخاری برای خود بخرن، یونان سالمی داشته باشن، خود گرم بسازن، اینمی یکی از وظایف اولیه مقامات و دولت است که برای ازیا این زمینه را فراهم بسازه تا یا بتوانن از سرمای زمستان جان سالم به در ببرن.
آی موحد،
بله،
چی
بله، بله، بله.
ای طرف ساعت 6 باشیم، چی اون طرف ساعت 6 باشیم، شما باید ما را گشت و گذار ببرین، ما ازش تیر نمیشیم.
با چشم خواهیم.
بله، ساعت 6 و 8 دقیقه است،
میریم با گشت و گذار امروز. گشت و گذار. خب دوستان عزیز، اگر یادتان باشه در بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی در روزهای پیش از افراد موفق صحبت کردیم که در سن زیاد و موفقیت‌های بسیار کلان رسیدن. خب وقت نشد که همه ای افراد معرفی بکنیم. امروز و در برنامه فردا هم در این مورد با شما صحبت بکنیم. لطفاً با ما همراه باشین. گ گراند ما موسیس، مادر بزرگ موسا. آنا مری رابرتسون، موزیس مشهور و مادر بزرگ موسا، تنها مدت کوتاهی در مدرسه کوچک تحصیل کرد. او در 60 سالگی نقاشی کشیدن را شروع کرد. تا البته باید بگیم که آنا مری در نهایت تابلوهای نقاشی خود در موزیم هنر مدرن به نمایش گذاشت. او پیش از مرگش در 101 سالگی نزدیک به 1500 اثر هنری خلق کرد. ناامید نباشین اونایی که سنشان بالاست، فقط با موفقیت فکر کنین. لئو گودوین حسابداری میکرد و در حوزه بیمه هم مشغول بود. او در دهه ششم زندگی خود به فکر راه برای فروش مستقیم خدمات بیمه به مشتری و کاهش هزینه های آن افتاد. در سال 1936 لئو شرکت بیمه کارکنان دولت تأسیس کرد. از او به بعد شرکت بیمه کایگو به یکی از بزرگترین و کلانترین شرکت های بیمه ایالات متحده امریکا تبدیل شد. و اما دانکن هاینز، او در دانشگاه ایالتی بولینگ گرین امریکا تحصیل کرد. پس از فارغ التحصیلی به عنوان فروشنده دورگرد یک شرکت چاپ مشغول به کار شد. دانکن زمان بسیاری را صرف غذا خوردن بیرون از خانه می کرد. همین سبک غذا خوردن هم به موضوع برای نگارش کتابش تبدیل شد. او در 55 سالگی کتاب ماجراهای خوب غذا خوردن را نوشت. این کتاب چنان توجه مخاطبان را جلب کرد که دانکن را به منتقد غذا تبدیل کرد. در دهه هشتم زندگی دانکن، تولید کنندگان محصولات غذایی از نام او برای نشان دادن کیفیت محصولات خود استفاده می کردند. پیتر مارک روجت از دوران کودکی سابقه ابتلا به افسردگی داشت. در نهایت ساعتها طبقه بندی کلمات، تهیه فهرست از آنها و یافتن شباهتها و تفاوتهای این فهرستها به او کمک کرد تا با افسردگی خود مقابله کند. روجت در اول دهه هشتم زندگی خود فهرستهای کلمات خود را در کتاب منتشر کرد که به فرهنگ اصطلاحات روجه شهرت یافت. تا به حال میلیون ها نسخه از این کتاب فروخته شده و چاپ اولش نایاب می باشد. خب یک شخصیت دیگر معرفی میکنیم، باقیش میمونیم به برنامه فردا. هنری کار مهندسی را زیر نظر توماس ادیسون مشهور شروع کرد. سرانجام در 40 سالگی با یادگیری روش طراحی و تولید موتور شرکت فورد را تأسیس کرد. این شرکت نوآوری های بسیاری در زمینه طراحی خودرو و موتور داشت، به طوری که 5 سال پس از تأسیس اولین مدل تی فورد عرضه عمومی شد. خب دوستان عزیز، امید که از این بخش از برنامه روی موج جوانی هم لذت برده باشین، یعنی گشت و گذار. برنامه ما همچنان ادامه دارد.
مرد که گرگه می کنه، کوه که غصه می خوره، یعنی هنوزم عاشقه، یعنی دلش خیلی پره. بودم که زخم قلب و بار نمک دوا نمی کنم،
عشقش و توی خلوتش شما صدا نمی کنه. وقتی تو غمگینی خیلی غم انگیزم، هم درد پاییزم، هم راه این برگا عشقامو می ریزم، عشقامو می ریزم. شبیه تو هر کی بگو به هر دوتای ما یه فرصت دیگه برای زندگی میدی، بگو که حال روز این صدای خسته گرفتم و فهمیدی. تو رو خدا نگو دلت یالم از این عاشق پشیمونش، بگو که زخم رو دلم کنار تا همیشه تا بعدت نمیمونه. وقتی تو غم گیری من گیزم، هم درد پاییزم، هم راه این برگا عشقامو میریزم، عشقامو میریزم. شبیه تو هر کی که زیر بارونه شدم یه دیوونه که از تو میخونه، دلم زمستونه، دلم زمستونه.
خب تشکر از شما آقای موحد بابت بخش گشت و گذار و سپاسگزار هستیم از همه دوستان عزیز شنونده ما که پا بر جا همچنان کنار ما هستن. ما امروز تا ساعت 6:30 به وقت افغانستان در خدمتتان خواهیم بود.
امیدوارم در این بخش از ما سوال نداشته باشین.
نیست، حالا ببینم اگه بازم رسید بپرسم. اگه نه که
خیر است.
یک دوست نوشته کرده که پدرم به دنبال است که کلگی را راضی کنه، هم خیلی خطک مادرم را، هم خیلی خطک پدرم را، ولی مادرم میگه این شدنی نیست، ما نمیتونیم کلگی را راضی کنیم، بهتر است که ما کاری را که درست است انجام بدیم. هر کی راضی شد میشه، هر کی راضی نشد
نمیشه.
نشد.
خب
آله سوال میخوام پرسم.
خب نگفتم. خب
به نظر شما حق با پدر ای دوست ماست یا با مادرش؟
والا سوال جالب است خانم ایدری. این سوالتان خوشم آمد.
خواهش.
سوال خیلی های دیگه هم شاید باشه. به نظر من یکی از واقعیت‌های زندگی است که ما نمیتونیم همه را راضی کنیم. هر کاری هم بکنیم بازم یک عده ناراضی هستن دیگه.
درسته است، راضی کردن همه
گپ خودم میگن.
بله، راضی کردن همه غیر ممکن هست، ولی یک مرد واقعی و قوی میفهمه افرادی هم هستن که او را دوست ندارن و حتی علیه او گپ میزنن و فعالیت میکنن. او میفهمه که حتی پشت سرش ممکن است که گپ زده شوه.
درست است. هنر بزرگ یک مرد واقعی است که با وجود هجمه ها دست از مقاومت نمی کشه و کارش پیش می بره.
بله.
یعنی چیزها او را از هدفش دور نمی کنه.
دقیقا.
خداوند بخشنده و مهربان، فرید احمد هستم، فرید را تخلص میکنم، باشنده ای ولایت کابل. خب زندگی قدیمی ها با فیلم فرق میکنه. قدیمی ها مردم نیازهای کمتری داشتن، احتیاجاتی کمتری داشتن، مثلا با یک زمین میشد که یک خانواده را سیر کرد، ولی فعلا توقعات زیاد شده، یازها زیاد شده، اینا باعث شده که مردانگی هم تغییر بکنه و معنای دیگری به خود بگیره. ما در قدیم می دیدیم که مردانگی اونم اون کسی بود که زور و بازو داشت و به مردم مفید بود، نان می داد، اونم می گفته مردانگی. فعلا مردانگی به کسی گفته میشه که اونم در جامعه کارهای بزرگی میکنه، کارهای مفیدی میکنه برای مردم، کارهای مثلا نهادهای خیریه ایجاد میکنه و کارهای میکنه که مردم از او سود ببرن و به او افتخار بکنن، یا که دانش یک به مردم ارزه میکنه، مکتب میسازه. یعنی میگن مردانگی و اون میگن مرد.
با تشکر از اینکه ما را فرصت دادین، ما شکیب احمد نظری هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. بعد دیدگاه ما، مرد میدان در شرایط فعلی که در افغانستان البته حاکم است، مرد میدان بر کسایی میشه عنوان بکنیم که بر خانوادهشان اقلا 3 وقت غذای حلال بتانه فراهم بکنه، که در او بحث مهربانی بیشتر باشه، نه یکی بحث منتگذاری بالای از اعضای خانواده باشه، که اعضای خانواده دچار یک مشکل شوند که نتونن حتی یک لقمه غذای را در یک وعده غذایی صرف بکنن که بر از اونا زهر تمام شوه.
بله. یکی از گپایی که خیلی نظر مرا جلب کرده ولی نمیفهمم که از کی است، ایست که اگر در یک جایی یک شرکت یا یک فابریکه کلان دیدی، بدان که یک روز یک شخص تصمیم مهم میگرفته. حالی هم وقتی گپ از تحولات مهم میشه باید یک گپ نفتم.
میخواین بگوین که مردان میدان تصمیم های، در واقع مرد میدان تصمیم های مهم
بله
میگیرن؟
بله، هم تصمیم های مهم میگیرن و هم ای که به موقع تصمیم میگیرن. اونا زمان برشان مهم هست، فرصت ها را بر اهداف بزرگشان شکار میکنن.
خب به نظر من بسیاری از اونا فرصت ایجاد میکنن.
بله،
فرصت ایجاد کردن در واقع هنر اوناست. بعضی وقتا حتی تهدیدها را تبدیل به فرصت میکنن، سختی ها را تبدیل به فرصت میکنن.
دقیقاً، و اونا موقعیت ها را هم خوب میشناسن.
بله بالکل درست است. موقعیت شناسی و وقت شناسی از خصوصیات مردان بزرگ است. به همین خاطرم عامل کارهای بزرگ و کلان تغییرات بزرگ هستن.
بله.
بسم الله نور و به نام یاد خداوند متعال و عرض سلام محضر شما و تمام شنونده های عزیز. علی احمد فیضی هستم، یکی از دانشجویان رشته ادبیات، ادبیات فارسی دری، شهر هرات. تفاوت هایی که میان زندگی بهیمی و انسان موجوده همین عزت می باشه، عزتی که خداوند به انسان داده و لقد کرمنا بنی آدم، بزرگی که ما در خود داریم و نمی فهمیم ما انسان هستیم. خود واژه انسان، انس و دوستی، همین خود یک عزتی که خداوند به ما عزت داده، ولی ما خود در حد میگذاریم که با خود اجازه میدیم با نهایت. نمیخوام این واژه های استفاده کنم، معذرت میخوام، ولی واقعا منطقی نیست این شخصی بیا شخصی دیگر رو بی‌عزت کنه. خدایی که بزرگتر از همه به تمام نوع انسان عزت داده، پس چرا ما بیایم بی‌عزتی کنیم؟ حالا در هر ابعاد زندگی بی‌عزتی امکان داره رخ بده، ولی همینقدر میگم در جامعه انسانی کلا، هر جامعه انسانی که باشه، عزت مهمترین مشخصه یک انسان بودن هست. آدمیت داره، ما انسانیت داره. حالا اگر دوستان که انسانیت ما رعایت کنیم، جدای از تمام، حتی اسلام، حتی مذهب، جدای از تمام اینها، بس انسانیت پیش میآید. خداوند تمام انسان‌ها رو بالغت کرمنا یاد کرده، یعنی ما باید عزت داشته باشیم، داریم و اون حفظ کنه.
دوستان عزیز، فرصت ما بسیار کم هست، امروز بخش جوانگشت هم نرسیدیم. خانم ایداری تقدیم دوستان عزیز بکنیم، فقط پیامک های دوستان عزیز گفتم نمانه که شما لطف بکنیم. بعد از یک فاصله موسیقی
اولین پیام معذرت میخوانیم از تهمینه جان. زیا گفتن سلام، تشکر از برنامه خوبتان. به نظر من مرد واقعی و مرد میدان کسی است که از جان و مال خودش میگذرد تا دیگران در آسایش و امنیت باشند، مثل کسایی که برای دفاع از میهن اسلام میجنگند. احمد شیرزه از مزار گفتن پدر من یک مرد واقعی است. او سالها با رنج و مشکلات و مهاجرت آنقدر ایستادگی کرد که اولادش هر کدام تحصیل کنند و صاحب کار و زندگی شوند.
از نظر من ویژگی های یک مرد شجاعت، مردانگی، صبر، استقامت، قدرت، مهربان بودن، با درک و با فهم بودن، با مسئولیت بودن و ایستادگی در مقابل تمام مشکلات می باشه، و خصوص غیرت یک مرد.
قدسی محمدی از تخار گفتن مرد واقعی کسی است که بشه به او تکیه کرد و باعث آرامش و دل جمعی برای خانوادهش باشه.
به نام خدا، زهره حسن‌زاده هستم. یکی از دوستای خوب شما، همدلی قابل بدید. اما تنها چیزی که واقعا الان به ذهنم میرسه این هستش که بیاییم تو زندگیمون اونقدر شهامت و مردونگی داشته باشیم که اون چیزی که واقعا درست هست رو انتخاب کنیم. به نظر من بزرگترین مردونگی این هستش که ما بتونیم اون انتخاب‌های درستمون رو داشته باشیم و در حق همدیگه طوری رفتار کنیم خدای نکرده از همدیگه ناراحت نباشیم و بتونیم حقوق همدیگر ادا کنیم. مثلا این بزرگترین مردونگیه.
آقای صابر حسینی هم از غزنی گفتن مرد میدان از هیچ کس و هیچ چیز جز خدا نمی ترسن.
بله، سپاس از شما خانم حیدری و تشکر از دوستای عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردن در برنامه روی موج جوانی.
بله، بریم سراغ بخش پایانی که وقتی هم بر ما نمانده.
بله، گلانه.
یک باغبان گلها و درختان پیشش به امانت است.
پدر و مادر فرزندانشان پیششان امانت هستند که گلهای بهشتی را تربیت کنند.
یک سخنران وقت مردم نزدش امانت است.
وظیفه های ما هم امانت هستند.
یکی کوشش میکنیم به امانت داری عمل کنیم، مصداق این سخن امام علی علیه السلام میشیم که فرمودند کسی که به امانت داری عمل کند دیانت خود را کامل کرده است. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یادآوری میکنیم که ما فردا ویژه برنامه داریم به مناسبت میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر و روز مرد به اسم جشن ولایت. منتظرتان هستیم، بیاین ها.
بله دوستان عزیز، پیش از طرف ما تبریک. ما خونه اسم خانم ایداری، آقای بینیش و همکارای ما هست. خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار. Thank you.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دیان عربی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم ایدان میکنیم به امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری یادواره لاله های غریب در مشهد. و دیدار مقامات بلاروس با مقامات طالبان در کابل. دومین یادواره لاله های غریب با الهام از برنامه فاخر رادیو دری به همین نام و با هدف گرامی داشت یاد و خاطره دو شهید افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس و جهاد افغانستان در فرهنگ سرای زیارت مشهد برگزار شد. حاضران در این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، یاد یونس رحمانی شهید افغانستانی دفاع مقدس و محمد حسن موهبتی شهید ایرانی جهاد افغانستان را گرامی داشتند. سردار ناصر غزالی پور فرمانده قرارگاه مرکزی انصار در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رحمانی و موهبتی گفت:
من به جرأت میتونم بگم یکی از کسانی که اولین نهال جبهه مقاومت رو کاشتن و بنیانگذاران جبهه مقاومت شهید محمد حسن موهبتی بود. این سلسله نورانی از اونجا شروع شد. چیزی اون موقع به عنوان جبهه مقاومت مطرح نبود، اما این نقطه آغاز ایجاد یک جبهه بزرگی به پهنای غرب آسیا و آفریقا به نام جبهه مقاومت است. چون بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات افغانستان هم همزمان شروع شد. و مجاهدین احساس کردن، احساس تکلیف کردن که در برابر این ظلم و در برابر این کفر و شرک باید بایستن و با ترسی از انقلاب اسلامی حرکت کردن و حاجه‌های بزرگوار توضیح دادن از علمای بزرگ ایالت بلخ که در اون زمان چجوری فعالیت میکردن برای نشر اخبار انقلاب اسلامی و آموزش جوانها و سازماندهی اونها و تربیت نسل انقلابی که حالا همشون در سنین بالا هستن. اون از عده شهید شدن و عده هم در این مسیر دارن ادامه میدن. خب 40 سال، نزدیک 45 سال از این زمان میگذرن. تحولات زیادی اتفاق افتاده در منطقه، در افغانستان و در پیرامون ما، در عراق، در سوریه و فلسطین و لبنان.
غزالی پور در ادامه با وضعیت جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت دشمن تلاش میکنه که با فضاسازی رسانه‌ای مقاومت را تضعیف کنه.
دشمن در تلاش است. دشمن در با تمام امکانات و قوا، از امکانات رسانه‌ای، اقتصادی و جنگ روانی بهره داره میگیره که اینجوری القا کنند که جبهه اسلام، جبهه مقاومت، خط نورانی شهیدان و امام و رهبری ضعیف شده، شکست خورده، دچار بحران شده. در صورتی که ما در طول 40 و چند سال انقلاب اسلامی، در طول دفاع مقدس، بارها و بارها شکست رو تجربه کردیم و پیروزی رو تجربه کردیم. هر مرحله از شکست برای ما درسی بوده. به قول حضرت آقا نباید از شکستان مایوس بشیم و دلسرد بشیم، نه از پیروزی ها مغرور بشیم. ما در مسیر حق، در مسیر خداوند حرکت میکنیم، انجام وظیفه میکنیم و قطعاً و قطعاً پیروزیم.
صدیقی خدیوی، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور سارگران ولایت خراسان رضوی، در این مراسم با تقدیر از شجاعت و مقاومت مردان و زنان افغانستانی پرداخت. خدیوی اظهار داشت برای ما افتخار است که از مردان با غیرت و شجاع افغان و زنان صبور و همیشه مقاوم اونا در کنار خانواده شهدای ایرانی تقدیر کنم. و افزود ای دو ملت در ای برهه زمانی در جهت درست تاریخ ایستاده اند و به دفاع از مظلوم و مبارزه با استکبار پرداختند.
مردان و زنان ما در این برهه تاریخی در طرف درست تاریخ ایستادند، از این جهت که در دفاع از مظلوم و مبارزه با استکبار و کفر جهانی بودند. این آموزه ما مسلمانان هست که هر جا فریاد مظلومی رو شنیدیم به فریادش برسیم، وگرنه مسلمان نیستیم. از این فراتر، اگر صبح کنیم در حالی که در فکر امور مسلمین نباشیم، اصلا مسلمان نیستیم. در واقع این آیات روایات اصلا مرز نداره. مسلمان باید در فکر در واقع برادران مسلمانش و امورات مربوط به اونها باشه. این باورها و ارزشهای ماست که به عنوان مسلمان و فراتر از اون شیعه مولای من امام علی علیه السلام هست.
خدیوی در بخش دیگه از سخنان خودش رشادت و دلاوری های لشکر فاطمیون در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام در سوریه را ستود و گفت اعتقاد ما ایست که در دفاع از مظلوم و اسلام شهادت هم پیروزی محسوب می شه.
افغانستانی هایی که در دفاع از حرم کنار برادران ایرانی، کنار برادران عراقی خودشون از سوریه دفاع کردن، الان که سوریه به دست دشمنی افتاده که در واقع از هیچ چیز روی گردان نیست، حتما در اخبار خوندی که قبر حافظ اسد رو با خاک یکسان کردن، اما جرأت نمی کنن نزدیک حرمهای مقدس شیعه بشن. علت جوانمردی، شجاعت و غیرت فرزندان شماست. می دونند کنار این حرمها چه خونهایی ریخته شده و اگر بخوان جسارت کنن دوباره با چه کسانی روبرو هستند. این خیلی ارزشمنده.
حجت الاسلام وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، هم در این مراسم گفت در شرایطی که دشمن برای انحراف نسل مؤمن و جوان ما هزینه های گزافی می کند، بهترین راه برای مقابله با این حرکت عظیم دشمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا است. وحیدی بیان داشت یکی از پروژه های دشمن ایجاد اختلاف و تفرقه میان دو ملت خونشریک است و هدف از برگزاری این همایش ها ایست که به دشمنان بفهمانیم این دو ملت خونشریک و جدایی ناپذیر هستند. معرفی شهیدان رحمانی و موهبتی، سخنرانی همرزمان و دوستان ای شهدا، سخنرانی فرزندان شهدا و تقدیر از خانواده شهدا از دیگر بخش های این مراسم. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در حاشیه ای مراسم در گفتگو با همکارم غزل حسین زاده در مورد هدف از برگزاری این همایش توضیحات بیشتری داده که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از که در گفتگو با ما شرکت میکنید. نخست از دومین همایش لاله های غریب برای ما و شنوندگان ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. دومین همایش لاله های غریب در تجلیل از شهدای عزیز جهاد افغانستان و دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران، شهدای ایرانی که در افغانستان در کنار ملت مظلوم افغانستان و مجاهدین عزیز در دفاع از اسلام، در دفاع از ملت افغانستان و مبارزه با اشغال اتحاد جماهیر شوروی به شهادت رسیدن، و همچنین افغانستانی هایی که در دفاع مقدس در کنار رزمندگان اسلام برادران ایرانی خود به شهادت رسیدن. میدانید که ما بیش از 2000 شهید افغانستانی داریم که در دفاع مقدس به شهادت رسیدن. خب اولا خیلی از اینا گمنام هستن، شناخته شده نیستن. ما وظیفه داریم نسبت به معرفی اونها، مخصوصا نسبت به نسل جدید و جوانان عزیز افغانستانی و ایرانی. دوما برگزاری این همایش ها پیام خیلی روشن و واضح داره که خونشریکی و همخونی ملت افغانستان و ملت بزرگ ایران رو نشان میده. این که این دو ملت رو کس نمیتونه از هم جدا کنه. حرفایی که در رسانه های معاند مطرح میشه، از اتاقای فکر دشمن مطرح میشه برای جدایی دو ملت ایران و افغانستان، میخوایم نشان بدیم که ما در همه عرصه‌ها ضمن از اینکه اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی، دینی داریم، در مصیبت‌ها و خوشی‌ها هم در کنار هم بودیم. لذا پیام اصلی و واضح و روشن لاله‌های غریب این است که به صورت سلسله‌وار هر فصلی انشاءالله برگزار خواهد شد.
فرهنگ ایثار و شهادت هم فرهنگی که هم در ایران و هم در افغانستان هست در بین مردمان او، فکر میکنین که این فرهنگ در بین ملت ایران و افغانستان از یکدیگر تأثیر گرفتن و بر یکدیگر تانسته که تأثیر بگذاره یا خیر؟
همزمانی انقلاب اسلامی ایران و افغانستان قطعا به همدیگر تأثیر و تأثیر داشت. این که مبارزان افغانستانی پیام‌های حضرت امام خمینی را از نجف منتقل می‌کردند به ایران و بیانیه‌ها و فرمایشات حضرت امام در ایامی که ما در مبارزه با مارکسیست‌ها در افغانستان بودیم و پیروزی انقلاب اسلامی ایران در همزمان در کودتای هفت ثور در افغانستان باعث قیام مردم افغانستان شد، باعث شور و حماسه در بین مردم شد، و این تعالیمی که در رسانه ها پخش می شد از ایثار و
جانگذری ملت ایران، مبارزان ایرانی و مجاهدان ایرانی اثر گذاشت. اهداف مشترکی که دو کشور در مبارزه با استکبار و کفر داشتن، مبارزه با اشغال داشتن، این هیچ کس نمیتواند این تأثیر و تأثیر رو منکر بشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. حجت الاسلام اخلاقی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با یک از رسانه‌های داخل ایران، اختلاف افکنی میان دو ملت ایران و افغانستان را از اهداف دشمنان امت اسلامی برشمرد و گفت از اهداف انقلاب اسلامی پشتیبانی از همه مستضعفان جهان بود و این شعار به این معناست که ایران اسلامی در هر کجا مستضعفین در زمینه عدالت خواهی و استکبار ستیزی نیاز به کمک داشته باشند، از اونا حمایت خواهد کرد.
روزی که انقلاب اسلامی در این منطقه از خاورمیانه پیروز شد، بنای امت واحده‌ای رو حضرت امام گذاشتن که ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام مطرح شد. از اهداف انقلاب اسلامی پشتیبانی از همه مستضعفان جهان و همه کسانی که به مبارزه با استکبار می‌پردازند بود. بنابراین این ایده و شعار حضرت امام در واقع به معنای این است که هر کجا محرومی، مستضعفی، کسی که در زمینه عدالت بناس کار بکنه، ایران اسلامی پشتیبانی خواهد کرد. در همین رابطه ما در این سالها میزبان عزیزانمون از کشور افغانستان بودیم. در بین این دوستان عزیزی که در کشور ما از کشور افغانستان بودن، از زمان سالهای دفاع مقدس شهدای عزیزی رو تقدیم اسلام کردن. در جبهه مقاومت لشکر فاطمیون برخواسته از همین جوانان افغانستانی زحمات و تلاش‌های زیادی رو انجام دادن و ما مفتخر بودیم که همراه این عزیزان، در کنار این عزیزان و این عزیزان در کنار پاسداران و بسیجیان ایران اسلامی در این سالها همراهی کردند.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران به فشارهایی که اخیراً علیه مهاجرین افغانستانی وارد شده اشاره کرد و گفت
مجلس شورای اسلامی اخیراً علارغم فشاری که در فضای مجازی علیه مهاجرین بزرگوار اتفاق افتاده، نامه ای رو به وزارت اطلاعات به اصطلاح فرستاد که پیگیری کنن این هجیمه سنگینی که در فضای مجازی علیه مهاجرین اتفاق افتاده. البته ما باید این رو هم بگیم که حضور مهاجران در مبانی قانونی و از مسیر قانونی مورد دفاع مجلس شورای اسلامی است. در انتهای دولت شهید رئیسی طرح اومد، لایحه اومد به مجلس شورای اسلامی که بحث سازمان مهاجرت رو به وجود بیارن، بتونن تسهیل بکنن بهره‌گیری از غیر ایرانی ها در فضای داخلی. دولت جدید به علل این لایحه رو اعلام کرد که پس گرفته، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر ضرورتی که داشت همون رو در قالب طرح در دستور کار قرار دادن. به زودی انشالله به صحن میاد که ما بتونیم از ظرفیت‌های مختلف مهاجرین، هم در حوزه آموزشی و علمی، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه خدمات، انشالله بتونیم استفاده بکنیم.